شب بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 20 رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت گفتگوی فرهنگی رو بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه یا شاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود و سنت مألوف گفتگوی فرهنگی تلاش میکنیم در ساحت همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استدیو، یا عزیزانی که ممکن است گاه از طریق خطوط ارتباطی افتخار همکلامی با این نازنینان رو داشته باشیم، میکاویم میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در ساحت این همنشینی و بنامون در این بحث ها و گعده های گفتگو محور نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و مهمانانی در خدمت شما هستیم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. نخست، سامانه پیام کوتاه 30010 35، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارند. دو، دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی را از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت می توانید اون برنامه را بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، با توجه به قرار گرفتن در ایستگاه تقویمی سوم اردیبهشت ماه برابر با 23 آوریل که در تقویم فرهنگ جهانی با روز جهانی کتاب و مؤلف رقم خورده، بنای گفتگوی فرهنگی هم بر همین نمط استواره. نقب و نظری بر فراز و فرودهای همنشینی این دو ساحت ارجمند، یعنی ساحت یار مهربان کتاب و عزیزانی که با قلمی کردن سطور آن کتاب ها ما رو با جهانهای مختلف از حوزه علم، دانش، ادب، فناوری و دیگر حوزه ها آشنا می کنه، و با افتخار از دو نام آشنا و شناسا در حوزه این دو جهان، یعنی کتاب و تألیف، در استودیو میزبانی میکنیم جناب دکتر ناصر پرمانی، شاعر و نویسنده، و همچنین جناب دکتر حامد صلاحی، مدرس دانشگاه، فعال حوزه کتاب و عزیزی که در حوزه سردبیری برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با محوریت کتاب هم دستی گرم بر آتش داره. افتخار همکلامی و همنشینی با هر دو عزیز رو پیش از این داشتم، پس افتخاری است بار دیگر تکرار این همنشینی، و قطعا مثل گفتگوهای پیشین برای من حداقل جذاب، گرم و آموزنده خواهد بود. جناب دکتر پروانی، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
عرض سلام و ادب و احترام، تشکر میکنم. بسیار خوشحالم که مجددا در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم. بسی خوشحالتر در خدمت دوست بزرگوارم آقای دکتر صلاحی، اهل قلم و فرهیخته ارزشمند، و شما مجری بسیار بسیار فرهیخته، دوست داشتنی و بسیار کاربلد، در خدمتون هستم.
خدمت تاریخ ماست. بابت بنده نوازیتون سپاسگزارم و به دوست عزیزم جناب دکتر حامد صلاحی هم عرض درود و ادب و احترام دارم. شبت به کام و به دل، خوش آمدی به گفتگوی فرهنگی.
درود و ادب و مهر. امیدوارم که گفتگوی خرم و خرامانی در کنار استاد خرمی و دکتر پروانی نازنین داشته باشیم، و آرزومندم که شنوندگان عزیز از گفتگوهایی که در برنامه گفتگو فرهنگی شکل میگیره بهره ببرم. من خودم خب برنامه متعددی در رادیو و بعضا تلویزیون صحبت داشتم، به یقین و بیگمان یکی از بهترین برنامه ها گفتگو فرهنگی، و امیدوارم راه گفتگو همیشه مفتوح باشه با چنین برنامه های
امید بی نهایت سپاسگزارم بابت لطف و مهر شما، چه به من کمترین چه این برنامه. من کسب اجازه میکنم جناب دکتر صلاحی، بنا به رسم ادب بحث رو با جناب دکتر پروانی آغاز میکنیم. سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. قطعا دوستان عزیز، چه دغدغه مندان حوزه کتاب، چه نازنینانی که خودشون دست به قلم دارن، چه علاقه مندان به حیطه فرهنگی، وقتی با همنشینی این دو مؤلفه، یعنی کتاب و مؤلف نویسنده، در حقیقت همراه میشن. حالا اجازه بدید که اینجا ما جایگاه مترجم، محقق، پژوهشگر و نظایری از این عزیزان هم که در مسیر تهیه و تولید کتاب این یار مهربان برای در اختیار قرار دادن دانش جهانی همراه هستند رو هم در این ساحت و در این گفتار مد نظر داشته باشیم. اما در مواجهه با این دو مؤلفه بسیاری از شاخه ها مد نظر میاد و شاید احساس بر این باشه که چنین دست از گفتگوهای بیشتر نگاه کلی گرایانه داره. همین بحث رو پیش از آغاز این برنامه هم با هر دو مهمان عزیز هرچند کوتاه و مجمل داشتیم، بنام رو بر سه نمط استوار کردیم. هم نگاهی داشته باشیم به فراز و فرودها، موزلها و آسیبهای حوزه کتاب، و البته جایگاه عزیزانی که دست به قلم برای تهیه و تولید کتاب دارند، هم به حلقه مفقودهی چشم اسفندیاری بزرگ و عمیق در ساحت تعالی بخشی مسیر کتاب، یعنی جایگاه نقد، چه نقد محوری، چه نقد گفتمانی، چه نقد تبیینی، و چه حتی نقد شفاهی نگاهی داشته باشیم. و مسئله سوم که شاید با ساحت همنشینی هر دو عزیز در جایگاه حقوقیشون به عنوان مدرسان محترم دانشگاه ارتباطی گرماگرمتر پیدا میکنه، سهم و نقشی است که طی چند سال اخیر شوربختانه با وجود تمام قدر شناسیم به احترام ایستادن نازنین اساتیدی که در حوزه قلم زدن و تولید کتاب رسالت عظیم گسترش دانش و اندیشه را مد نظر دارند، مسئله رزومه سازی برای برخی از استادان محترم دانشگاه و البته همراهی بدنی نش و نظایری از این دست هم خود به این آسیب دامنی سترگ زده. تلاش میکنیم این سه محور رو با رویکرد هر سه عزیز مد نظر قرار بدهیم. اما جناب دکتر پروانی بزرگوار، با شما من ابتدا با جایگاه نقد ادبی آغاز میکنم، چون شما علاوه بر اینکه خود شاعری توانا، نویسنده و منتقد ادبی شناسا هستی، در ساحت برگزاری کلاس‌های حوزه نگارش، نوشتن و همچنین نقد هم تجربه سترگی دارید، هم شاگردان مختلف و متعددی پرورش دادید، شاید یکی از اون کمترین ها من حتی. با این روی کرد و با این ساحت نمیتوانیم بگوییم ما در فضای ادبیات کشورمون جلسات نقد، نشست ها با روی کرد نقد، حتی عزیزانی که دست به قلم هستن در جایگاه منتقد ادبی ما اونها رو خطاب میکنیم که بخشی از آثارشون در خبرگزاری ها، بخشی در همین رسانه های دیداری شنیداری، بخشی که شاید روی کرد تحلیلی تر و تخصصی تر داره، مثلا در فصلنامه های تخصصی نمود و بروز و ظهور داره، اما آن روی دیگر سکه، یعنی دامنه ارتباط فضای نقد برای تعالی بخشی به حوزه کتاب و نوشتن، کمتر ما شاهد تجلیش هستیم. گویا حلقه های واسط یا اون پل ارتباطی در موارد یا دچار لکنت میشه یا خدای نکرده دچار آسیب هست یا حتی تخریب شده، که این انتقال دانش و اطلاعات، بهره بردن نویسندگان و مؤلفان در تهیه کتاب از رویکرد منتقدان ادبی در حقیقت به درستی صورت نمیگیره. اگر بخوایم یک ارزیابی از این، اجازه بدید بگویم، هزار توی سردرگم که با وجود هست و بودنش نتایج کمتری رو ما از اون شاهد هستیم و با شما طرح بحث بکنیم، به چه مؤلفه‌هایی ارجاع اشارت می‌فرمایید؟ هم بفرمایید در خدمت.
بله، عرض می‌کنم خدمتتون، خواهش می‌کنم. اول تشکر می‌کنم به خاطر این موشکافی و ظرافت و ذکاوت حضرت عالی رو این بحث مسیر رو کاملا روشن کردین و فکر می‌کنم کار بنده و تعدیم آقای دکتر سلایی قطعا راحت شد انقدر که شما به شیوایی بیان فرمودید. ولی خب اعتقاد خود من نقد رو یکی از ابزارهای آموزش میدونم.
بله،
از ابتدا من نقد رو به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر و به قول معروف ابزاریه که قدیمی هم نمیشه، چون پویایی بسیار زیادی داره، ولی خب همواره نیت نقاد و همواره به قول معروف سطح علمی کسی که یک اثر هنری رو حالا تو حوزه شعر، تو حوزه سینما، تو حوزه نویسندگی یا هر اثر دیگه رو به چالش میکشه،
بله،
مهم هستش و تاثیرگذار هستش. من با شما هم مسیر، هم عقیده و هم اعتقاد هستم که شاید خروجی که ما از جلسات نقد و برنامه‌های نقد، حالا چه خصوصی چه عمومی، داشتیم،
بله، بله،
اون چیزی نبوده که ما به عنوان ابزار آموزش، خب آموزش سبب تعالی میشه،
به تحقیق
آموزش باید اثر بی رو از اثر ای بهتر و خواناتر برای ما بکنه. وقتی این اتفاق نمیفته، تا حدی میتونه برگرده به سمت این که شاید ما مشکل رو درست نشناختیم، مسئله رو درست نشناختیم، نتونستیم پردازش کنیم، و وقتی نتونستیم بشناسیم و پردازش کنیم، شاید هم درست نتونستیم ایراداتش رو برطرف،
بله،
کنیم. به تعدد ما در تمام طول سال در فضاهای ادبی هنری ما جلسات نقد رو داریم، افرادی داریم که اصلا با نقد شناخته شده، یعنی ما افرادی
درسته
داریم که در کشور ما، نمیخوام اصطلاح وایرال شدن، که اینها نقادای خوبی هستن، و چون ذهن انسان پذیرا و ترجیحش چالش هستش، یعنی ما یک چیز ساده روزمره رو خیلی سخت برامون عادی میشه و روز سوم چهارم بهترین چیزم باشه خیلی خوشمون نمیاد، ولی همواره به عنوان مسائل جدید و مسائلی که حالت بداهه برای ما هستش هستیم، و نقد اصلا جنسش بداهه است، جنس نقد جنس غافلگیری هستش. ما در صنایع ادبی، در شعر، وقتی همه صنایع ادبی رو بررسی میکنیم، یاد میگیریم، یاد میدیم و ازش استفاده میکنیم، میبینیم اون صنایعی که اشعار ما رو، ابیات ما رو میبره به سمت غافلگیری، مخاطب بیشتری داره، افراد
کامل
مواردی رو به خاطرشون میمونه که مواردی بودن که موارد عادی نبودن. جنس نقد جنس غافل، یعنی چیزی که به ذهن خود نگارنده نرسیده و یک فردی که علم بیشتری داره، فردی که اشراف بیشتری و نیت مثبت داره،
درود،
میتونه این کار رو انجام بده. من سختم نیست بگم که بسیاری از جلسات نقادی ما و جلسات نقد کردن ما جلساتی هستش که هدف نقد اثر نیست، هدف نقد صاحب اثر هستش. یعنی ما شعر رو بررسی نمی کنیم، شاعر رو بررسی می کنیم، کتاب رو بررسی، داستان رو بررسی نمی کنیم، نویسنده رو ساده ترش بگم، حالا با دیدی یه مقدار واقع گرانه تر، خیلی مثبت نگم، ما شاعر رو نمی کوبیم، شاعر رو می کوبیم، شعرش رو اصلا نمی کوبیم که،
بله،
بسازیم. این که چیزی رو بکوبیم ما بد نیستش. من بسیار یه اصطلاحی دارم تو کارگاه، مثلا به بچه هم میگم که من میخوام از روی این شعرت با بولدوزر رد بشم، ولی خب قطعا اون میدونه بعد از این رد شدم با بولدوزر از روی شعرتون، این ابیاتش رو آجر با آجر من ریختم، این بیت ایشون رو من ریختم پایین، آجر با آجرش کردم، قطعا با یک مهندسی مجدد قرار اینو به سمت بهتر شدن ببریم. و خود این جنبه آموزشی در تفکر ایشون، در اندیشه های آتی ایشون و خروجی احساس ایشون در آینده میتونه تاثیرگذار باشه. من جلسات نقد و خیلی بیرو درواسی و به قول معروف خودمونی خدمتتون بگم خیلی سازنده نمیدونم الان.
بله.
جلساتی که ما داریم میبینیم، خروجی هایی که ما بینیم، اون جنس آموزشیش رو از دست داده، خصوصا بعد از بروز و ظهور فضاهای مجازی بسیاری از این برش های جلسات نقد، بسیاری از این زیباگویی های جذاب در جلسات نقد فقط زیباگویی جذاب هستن ولی تأثیری در ارتقای اون اثر نداشتن. حالا امیدواریم که شرایط به گونه ای بره و چارچوب رو ما پیدا بکنیم. ما قلق نقد کردن رو هم باید پیدا کنیم. من اعتقادم هستش خب بالاخره کتاب یا اثر هنری به نوعی شناسنامه افکار اون نویسنده یا شاعر هستش. من رو، شما رو، آقای صلاحی رو، قدمای ما رو، هم عصر و معاصرین ما رو به آثارمون میشناسن دیگه، که آقا طرز فکر من چجوره، خط فکر من چجوره. علی حال من فکر میکنم باید بریم به سمت روش هایی که نقد کردن های ما سازنده باشه و اون جنس آموزشی و ابزار آموزشی بودنش مجددن متبلور بشه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. نقد رو شما ابزاری برای آموزش در سیر تطور و تحول فراسای مختلف فضای نقد در کشورمون، در نهایت به سبب آنکه نقد به جای اینکه بر اثر معطوف باشه بیشتر بر صاحب اثر، حالا چه شعر چه ادبیات چه ساحت‌های دیگر استواره، و اگر کوبشی که شما اون رو مفید میدونید وجود داره، در پس اون دیگه رویش و سازندگی این نیست، و این رو در حقیقت باز یکی دیگر از چشم اسفندیار حوزه نقدانسی و همه اینها دست به دست همدیگه داد. از زاویه دیده شما نقد به سبب اینکه تأثیری در حوزه روند آموزش نداره، امروز اون جریان سازی رو که ازش انتظار داریم متبلور نمیکنه و باز نمایی نمی بخشه. اما جناب دکتر صلاحی، رو کرده شما رو هم با همین ساحت و جایگاه داشته باشیم. هم بفرمایید.
اول دفتر به نام ایزد دانا، مطلع غزل نخست از غزلیات استاد سخن سعدیه که در این روزها بزرگ داشته ایشون رو داریم، و هر متاعی ز معدنی خیزد، شکر از مصر و سعدی از شیراز. گوین که سوم اردیبهشت هم چنین روزی روز بزرگ داشته شیخ بهایی است که از مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن تابناک ایران و اسلام هستن، و از این باب که حالتون در این ایام هستیم اجازه میخوام تعمره میکنیم، عرض میکنیم، بحثمو در آغاز مبتنی کنم بر سابقه فرهنگ نقد و گفتگو در تمدن کهنمون که ایران و اسلام در هم آمیختن. به قول استاد مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران به هم دیگه بوده. چیزی که ما در فرهنگمون داریم همواره این بوده که به هر حال بزرگان رو پاس می داشتن.
بله.
از بزرگان به نیکی یاد می کردن و چو خواهی که نامت رو در جهان مکن، نام نیک بزرگان نهان. اما در این حال هیچگاه از گفتگو دست بر نمی داشتن. افلاطون خب بسیار شخصیت مهمیه در سپهر فرهنگ و فلسفه در تمام ادوار. میگه سقراط عزیزه ولی حقیقت عزیزتره. میخوام بگم نقد در همه فرهنگ ها فارغ از تکریم بزرگان جایگاه خودش رو داشته. مثلا ما در یونان شخصی مثل جالینوس رو داریم که محمد ابن زکریای رازی کتاب شکوک رو مینویسه. بر خود رازی مخصوصا در آرای کلامی و فلسفیشون نقد هایی هست. و بزرگان دیگه به همین ترتیب. ما مثلا کتاب تهافت الفلاسفه رو داریم، میدونیم که بین فلسفه و کلام و فروع و فرقی که هستن بسیار گفتگوهایی در گرفته، حتی در سده آغازین هجری یا کمی پس از اون بحث این که قرآن جدید بوده یا قدیم بوده، کلام خدا چجوریه، یا بحث پایان ناپذیر اشاعره و معتزله جبر و اختیار. میخوام بگم تو فضاهای فلسفی تو مصادیق و عناوینش بسیار صحبت بوده، ولی حتی اصل نقد فلسفه و فلاسفه در نگاه غزالی که حالا شخصیت بزرگی در تاریخ فرهنگ اسلامی، ولی غزالی وقتی میاد نقد میکنه حالا با ادبیات به هر حال تند و تیز دیگه، یعنی میاد فلسفه رو قشنگ میشوره رو بند ته میکنه اصطلاح خودمونش، صده های بعد ابن رشد میاد تهافت رو میمیسه. میخوام بگم این فرهنگ گفتگو و رفت و برگشت توی گذشته های ما بوده، در روزگار خودمون یعنی میخوام صده اخیر رو در نظر بگیریم، شاید از کسی باید یاد کنیم و نام ببریم که جایگاه ویژه‌ای در نقد ادبی معاصر داره، زنده یاد دکتر فاطمه سیاه، که خب شخصی بسیار مهم و البته مقبولی هستن، کسی که پایه‌گذار نقد ادبی در دانشگاه تهران بوده، کسی که در این حال که در حوزه نقد و نظریه و ادبیات روس و ادب تطبیقی کار میکرده از فعالیت مدنی غافل نبوده، اولین بانوست که در دانشگاه تهران به کرسی استادی میرسه. و جایگاه فاطمه سیاه جوریه که ایشونو پایه‌گذار نقد ادبی مدرن در ایران میدونن، و بعدها بزرگانی مثل زندیات غلامحسین یوسفی، زندنام عبدالحسین زرینکوب، استاد خود بنده دکتر محمد دهقانی که پایان‌نامه‌شون رو با دکتر زرینکوب گذروندن و کتابشون تحت عنوان پیشرو نقد ادبی در ایران در نشر سخن اگه اشتباه نکنم انتشار پیدا کرد، و دیگران اومدن نقد ادبی رو در فضای کشورمون جا انداختن. من یه ذره بایم باز معاصرتر و صحبتمون یه ذره معاصرتر در نظر بگیرم. حالا آقای دکتر پروانه خوشبختانه این باب رو خیلی خوب پرداختن و خودشون هم صاحب سبک هستن. من آخرین جلسه‌ای که افتخار داشتم شرکت کردم، گویند که هر ماه برنامه‌ای دارن، نشستی بود که با حضورشون و دوست مشترک مسابقه قدیمی برگزار شد. بله. من خودم به شخصه هم لذت بردم در این صمیمیت، فضای گفتگو روی ابیات و روی اشعار بسیار خوب بود، یعنی هم خود دکتر پروانی هم صابر عزیز، و این حس رو که من توی جلسات ادبی و حلقه های نقد شعر و همطور نقد داستان نسبت به قبل کم رنگ میبینم، خوشبختانه بارقه های خوبی در این جلسه دیدم. من خودم افتخار داشتم، من خودم یه ذره مستاقی بگم، توی روزگار خودمون جلسات ساعد باقری رو در سالهای قبل میرفتم، حلقه مه بود خیلی سال پیش، اون موقع قیصر عزیز در قدر حقیقتون، منم چون افتخار شاگردیشون داشتم خب با ساعد و مجموعه حلقه مهر در ارتباط بودم. اولا ایشون جلسات در مورد نیما دارن، جلسات در مورد نظامی دارن، لطف دارن به بنده هنوز. دو طرف جلسه، یعنی فقط یه لحظه فکر بکنید، این طرف جلسه این دقیقاً اون بالا که ساعد میشست، دو طرفش، یه طرف منوشهر آتشی و یه طرف میمازاد محمود مشرف‌آزاد تهرانی، اصلا یه جلسه ای بود.
بله،
اصلا همون فقط به عنوان اینکه تو اون جلسه فقط حاضر باشم و نه بیش از این، حتی در همین حد برای جلسه اعتبار بود. یا فرض کنم که حسین منزوی عزیز، این سلطان غزل در روزگار ما، خب جلسه فرنگسرای اندیشه بودم و خب با حضور ایشون و راهبر ایشون ارتباط خیلی خاصی شکل می‌گرفت. من هنوز که هنوز یادم جلسه که همیشه چه کارسری در فرهنگسرای عرصبالای فرهنگسرای خاوران داشتن، حالا ببخشیم با این لفظ میگم جلسه، خب اقتداشی در شاید خاطره گویی نیست، ولی میخوام مستاق بگم بچه ها حتی به طور صمیمی میگفتن عموشکار، یعنی انقدر فضا انسانی و انسی بود. درسته. که بچه ها کنارشون یاد گرفتن و بسیار از این بچه هایی که اون موقع داشتن مشق شعر میکردن همجور بهترین شاعرهای خواسته شعر سپیدن، یعنی این اتفاق تو این جلسه افتاد. یا مثلا ما تو حوزه داستان بخوایم مثال بزنیم، هنوز که هنوز شاگردانی که از حلقه ادبی اصفهان اومدن تو مجموعه، مثلا به نوعی گلشیری مشهورترین چهره بود، اما مثلا تو حوزه ترجمه احمد میرعلایی بود، ابوالحسن نجفی بود، جمعی که اونجا بودن، یا شاگردای دوشنبه های جمال میرصادق که بعدن کتابش منتشر شد، یا شاهدای سه شنبه های حوزه هنری راضیه تجار که باز کتابش شخص من سه شنبه های دوست داشتنی سه شنبه های عزیز همیشون داشتن، هم رضا رهگذر و امروز سرشار. میخوام بگم این اتفاقا باعث میشه که فضای ادبیات همیشه پویا بمونه، و اون کسی که اتفاقا دوست داره فضای کارش جلو بره و پیش بره، هیچ موقع خودش رو از قند نقد محروم نمی کنه و نقبی میزنه، برای اینکه اثرش نقص. من خیلی نمیخوام پر حرفی کنم، ولی میخوام بگم از روزگاری که عبدالقاهر جرجانی و دیگران بودن تا روزگار ما که بزرگان اومدن نقد ادبی رو تئوریزه کردن، تا مثلا نظریاتی که باختین یا مثلا فرض فرمایید که جلوتر ایگلتون و دیگران دارن، نشون میده که نقد یک دانش جدیه و بایستی بهش پرداخت. و حتی بزرگان ما، من یادم مجلس قیصری سکانو که نوشته بود کار رو داد یه نفر چاقو بزنه، وضعیت داد قلفتی یه صفحه صفحانو میمد بیرون. خود من کمابش مرتکب میشم، میمیسم گاهی وقتا آدم یک کلمه رو میخواد برداره، میگم واسه این کلمه فکر کردم که اینجا مثلا با سه خط جلوترش مثلا یک تناسب لفظی یا معنایی داره، و اینکه بس بود کسی و بعد از حاصل کار بسیار راضی بود، حتی کسی تو این زد. میخوام بگم انجمنهای ادبی کارگاه های شعر داستانی که خود دکتر پروانی هم خوشبختانه مشعل داری میکنن و فضا اینجوری باعث میشه که ادبیات روش پیدا کنه. و از اون مهمتر مرسی که به شدت در این روزگار بهش نیازمندیم، فرهنگ گفتگو و رواداریه که نقد در این زمینه میتونه کمک کنه. نیاز باشه برمیگردم و در این خصوصم صحبت میکنم و ختم میکنم این بخشو به شعر مولوی که میگه تنگ چشمی و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. امید که برسیم برای بازگشت با توجه به اینکه دو مؤلف دیگر باقی مانده و شتاب ثانیه‌هایی که بر ما هر لحظه رخ نمایی میکنه، بلادرنگ جان دکتر پروانی گام میگذاریم به فصلی دیگر از محور روایت ها. اما اجازه میخوام پیش از این یک رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای و کوتاه داشته باشیم. در بازگشت بحث رو با جناب دکتر پروانی و جایگاه و ساحت و ماهیت آسیب شناسی روند حوزه کتاب و مؤلف و همنشینی این دو بخش با زبان ایشون مورد کاوش قرار میدیم.
ما مردم رو، جوانها رو وادار کنیم به کتاب خونی. کتاب خوندن خیلی مهمه. کتاب خوب را هم معرفی کنیم. حتی بنده تصور میکنم، حالا البته این رو باید آقایونی که مسئول هستن جوانبش رو بررسی کنن، فکر میکنم خوب است که محلهای نماز جمعه مرکز نمایش کتابهای خوب و کتابهای روز و کتابهای مطلوب باشد که بیان ببینن این کتاب ها هست، اگر میخوان تهیه کنن یا از همون جا یا از جایی دیگر، وادار کنیم به کتاب خانی مردم را، وادار کنیم به تولید کتاب نخبگان را.
از همراهی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، گفتگوی فرهنگی به شما تقدیم میشه در ایستگاه تقویمی سوم اردیبهشت ماه 23 آوریل که به نام روز جهانی کتاب و مؤلف نامگذاری شده. تلاش میکنیم تا نقد و نظری داشته باشین بر فراز و فرود این دو قله، یعنی همنشینی دو مؤلفه کتاب و مؤلف. افتخار از جناب دکتر ناصر پروانی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، همچنین جناب دکتر حامد صلاحی، مدرس دانشگاه، فعال حوزه کتاب و بزرگواری که دست گرم در حوزه سردبیری برنامه مختلف رادیویی تلویزیونی با محوری کتاب داره، میزبانی میکنیم. و گامی دیگر که پیش از آغاز برنامه جناب دکتر پروانی برش یک نگاه کوتاه داشتیم، ولو حتی تیتروار، نمیگم خیلی تحلیلی و تبیینی، نگاهی داشته باشیم به معضلات و آسیب‌های این دو حوزه، حال اختصاصی حوزه رشد و تعالی و توسعه کتاب یا جایگاه تألیف و نگارش و نوشتن یا همنشینی این دو، هر کدام انتخاب با شما در خدمتیم.
حتما عرض میکنم. من اول آقای صلاحی فرمودن مرتکب میشم بعضی وقتا نوشتن، حیفم بیاد این یه بیتو از غزلهای قدیم براشون میخونم که به توبه پاره نکن رشته امید مرا، تو آن گناه قشنگی که مرتکب شدم.
به به به،
امرار در این مرتکب شدن رو بر شما من خواستم.
نویسنده وقتی نویسنده است که به استمرار بنویسه، چون اسم فاعل استفاعل دلالت بر تکرار و استمرار داره. همه شما
خیلی لذت بردید. عرض کنم خدمتتون، من خطی رو که جناب خرمی گرفتن همون رو ادامه میدم و خط پایین نمیرم، همون رو ادامه میدم. واقعیتش تو آسیب شناسی حوزه کتاب، شاید اگه الان از من یک توانایی داشته باشم و یک امکان داشته باشم، بله، که جلوی یه چیزی رو بگیرم یه چیزی رو شروع بکنم،
شاید حالا شاید هم خیلی دوستان به قول معروف مسئولین کتاب خوششون نیاد از این که من